دهه خونین 60. آخرین بخش از گزارشی است که از کتاب خاطرات زندان خانم عفت ماهباز تهیه کرده ایم. این گزارش در این شماره صدای پیک به پایان می رسد. اما حکایت در جمهوری اسلامی همچنان باقی است. دیروز عفت ماهباز ها و فاطمه مدرسی ها و امروز جلوه جواهری ها. البته نه در مقایسه شرایط زندان در دهه مکوف 60 و دهه 80 که آن را طی می‌کنیم. از جمله ویژگی‌های خاطرات خانم ماهباز پرداختن به جزئیاتی است که در کتاب خاطرات دیگران کمتر بدان پرداخته شده. نه آنها که در دهه 60 در بند مردان زندانی بودند و نه آنها که در بندهای زنان نزدیک به یک دهه یعنی تمام دهه 60 را در زندان سپری کردند و نیمه جان آزاد شدند، در خاطراتی که درباره این دوره نوشتند کمتر با آن نکاتی توجه کردند که خانم ماهباز کرده است، گرچه کوتاه و رنگ بریده. و ای کاش کسانی این بخش از مشاهدات و خاطرات زندان را بنویسند، چه از بند مردان و چه از بند زنان، به ویژه بند زنان که شکنجهی مضاعف را به دلیل زن بودن متحمل شدند. تمایلات عاطفی و طبیعی و سرکوب شده ی هزاران زندانی جوان و به بند کشیده شده که گهگاه در دلبستن به زندانبانان خود را نشان می دهد، تحقیر و محرومیت زنان از داشتن وسایل بهداشتی در دوران پریود، کودکانی که همراه مادر به زندان برده شدند و مادران در مقابل دیدگان وحشت زده کودکان خود شکنجه شدند، بچه هایی که مادران جوانشان آنها را در دوران شکنجه به زنان مسن‌تر زندانی می سپردند و خود به شکنجهگاه می رفتند و در پایان این دوره کودکان میان دو مادر سرگردان می ماندند و ده‌ها پدیده دیگر. در کتاب ماهباز بخش کوتاهی نیز اختصاص به دوران پس از آزادی دارد. در همین دوران بسیاری از اسرای ایرانی جنگ عراق از زندانهای آن کشور آزاد شده و به ایران بازگشتند. او مقایسه‌ای می‌کند بین زندانیان دهه 60 ایران و اسرای آزاد شده از زندان عراق. در همین فصل به نمونه‌ای از پدیده‌های اشاره می‌شود که در طول جنگ در شهرها و روستاهای ایران شکل گرفت و بخشی از رمان‌های بزرگ جنگ ایران و عراق است که هنوز نوشته نشده است. زنان جوانی که با تصور کشته شدن شوهرانشان ازدواج کرده بودند و پس از بازگشت اسرای ایرانی جنگ از عراق شوهرانشان را در میان اسرا یافتند. بخش آخر گزارش کتاب خاطرات خانم ماهباز را می‌شنوید و ما از چهارشنبه آینده به بند مردان در دهه 60 خواهیم رفت و گزارشی درباره همین دهه از شکنجهگاه‌های اوین و بند 3000 که همان کمیته مشترک ضد خرابکاری دوران شاه و یا موزه عبرت کنونی است برایتان تهیه کرده و خواهیم خواند. بشنوید.
Thank you. همزمان با بیرون آمدن ما از زندان، تعداد زیادی از اسرای ایرانی که در عراق در زندان بودند، آزاد شدند. در زمان ورود آنها به ایران، من نیز چون بسیاری از مردم به استقبالشان در حوالی میدان آزادی رفته بودم. قیافه‌های تکیده‌ای داشتند، با لبخندی سرد روی لب‌ها. گل‌های ارکیده قرمزی به دست هر کدام داده بودند. کت و شلوار بر تنشان زار می‌زد. اکثر مردم گریه می‌کردند. همه چیز دست به دست هم داده بود تا خود به خود در ذهنم آنها را با زندانیان سیاسی مقایسه کنم. آیا آنها شرایط بهتری از ما را در اسارت عراق طی کرده بودند؟ آیا آنها در شرایط انسانی تری زندگی کرده بودند؟ گمان نمی برم. اما مردم از رهاییشان خوشحال بودند و به استقبالشان آمده بودند. همین شاید حس بسیار خوبی را به آنها منتقل می کرد. شاید این مردان جوان خوش‌شانس‌تر از آن جوانانی بودند که در جنگ کشته شده بودند. اما میزان تخریب روحیشان تا چند اندازه بود؟ آیا آنها نیز چون ما در خواب و بیداری درگیر خاطرات تلخ و وحشتناک درون زندان بودند؟ نبودشان هم بیشک چون نبود ما برای خانواده‌هایشان سخت بوده. خاطری تلخ در مورد خانواده یکی از اسیران جنگی را هیچگاه فراموش نمی کنم. شهریور ماه سال 1369 بود. تقریبا یک ماهی بود که از زندان بیرون آمده و به شهرمان لنگرود رفته بودم. همسر برادرم فرشته متخصص زنان و زایمان بود. آن روز وقتی به خانهش رفتم بسیار غمگین بود. دلیلش را پرسیدم. گفت امروز زنی از ده واجارگاه آمده بود برای معاینه. تقریبا 3 ماه حامله بود و می‌خواست کورتاژ کند. تعجب کردم که اینقدر راحت می‌گوید، چون به هر حال این کار جرم محسوب می‌شود. ازش پرسیدم چرا می‌خوای کورتاژ کنی؟ زد زیر گریه و گفت نمی‌تونم نگهش دارم. پرسیدم چرا؟ آخر سر بعد از کلی خجالت گفت آخه شوهرم آزاد شده و داره از عراق میاد. ازش پرسیدم چند وقته نیست؟ گفت 4-5 سالی میشه. و بعد با کلی شرمندگی ادامه داد بچه از برادر شوهرمه. فرشته نمیتوانست کاری برایش انجام دهد. گفت نمیدونم چه بر سر این زن میاد. چه کسی توی این ماجرا مقصره؟ زن که تسلیم نیازش شده. گفتم یا برادر شوهر یا مرد که برای دفاع از کشورش رفته و سالها زن تنها مانده و یا صدام حسین که جنگ را به تحریک آمریکا علم کرد یا حکومتی که جنگ را ادامه داد و یا چه می دانم چه عوامل دیگری. داستان فجایی این گونه را در آن روزها در هر کوچه و محله‌ای می توانستی بشنوی. کودکانی که پدرانشان را نمی شناختند. زنانی که گمان می کردن همسرانشان در جنگ کشته شده و با کسی دیگری ازدواج کرده بودند. کم نبودند کسانی که به آشیانه های ویران خیش باز می گشتند. آنها اگرچه با استقبال مردم قدر شناس روبرو شدند، ولی این کار آشیانه ویران آنها را ترمیم نمی کرد. هنگام دستگیری افراد، زن و شوهرهایی که صاحب فرزند بودند، مجبور بودند آنها را همراه خود به زندان ببرند. گاه این کودکان شاهد شکنجه مادر خود بودند. این کار اثر تخریبی وحشتناکی روی مادران داشت. فردین که همون فاطمی مدرسی است، تعریف میکرد که در زمان دستگیریش در بهار سال 1361، نازنین، دختر 1.5 سالش، به اجبار همراه او در زندان 3000 کمیته مشترک بوده است. همان روز فردین را برای شکنجه میبرند و هنگام غروب با پاهای آشلاش به سلول برمیگردانند. نازنین با دیدن پاهای خونین مادر وحشت زده میشود. فردین معمولاً در فاصله‌ای که او را برای بازجویی می‌برند، مدام این دغدغه را داشته که در این فاصله چه بر سر کودکش می‌آید، چه کسی از او نگهداری می‌کند و آیا اصلاً به نگهبان‌ها می‌شود اعتماد کرد یا خیر. شکنجه فردین روزها و روزها ادامه داشته تا اینکه بعد از مدتی خانواده فردین فرزندش را از زندان تحویل می‌گیرند و به خانه می‌برند. بر اساس گفته فردین، نازنین بعدها با دیدن هر پاسداری وحشت زده جیغ می کشیده و همین امر سبب شده بود که در مدت 7 سالی که فردین زنده بود نتواند کودک زیبا و نازنینش را ببیند. آرزوی فردین این بود که جگرگوشش را ببیند، اما به نازنین کوچولویش هم حق می‌داد که رنج و تلخی را نخواهد. در زندان کودکان زندانیان سیاسی اغلب در آغاز دستگیری مادرانشان در کنار آنها و ناظر شکنجهشان بودند. به این ترتیب آنها مورد شکنجه مستقیم روانی قرار می گرفتند. در این میان احسان جزو معدود کودکانی بود که در زندان در کنار پدرش بود و این ناظر شکنجه پدرش بود. برادر کوچکتر احسان در همان مقطع نزد مادرش در بند دیگری از همان زندان به سر می برد. در زمینی شکنجه یا دادگاه زندانبانان به طور برابر با زندانیان سیاسی مرد و زن برخورد می کردند. بازجویان با شدت و حدت هرچه تمامتر می خواستند اطلاعات به دست بیاورند. برایشون فرقی نمی کرد فرد زندانی زن باشد یا مرد. آنها برای به زانو در آوردن زنان از هیچ شکنجهی دریغ نمی کردند. آیا تبعیض مثبتی هم وجود داشت؟ اواخر سال 1364 و یا اوایل سال 1365 آیت الله منتظری بر اساس آیات قرآن از آیت الله خمینی می‌خواهد که زنان اعدام نشوند. بعد از آن زنان زندانی را از سال 1364 تا تابستان 1367 اعدام نکردند. سال 1367 با حکم ویژه آیت الله خمینی زنان مجاهد و از زندانیان زن چپ فاطمه مدرسی تهرانی یا همان فردین را که عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران بود در فروردین ماه سال 1368 اعدام کردند. 80 زن در زندان اوین اعدام نشدند و زنده ماندند.